کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند جان آفرین. سلام به شما همراهان گرامی، برنامه دیگر را در این لحظه تقدیمتان می کنیم. در برنامه امروز به نشستی می‌پردازیم که در فرهنگستان هنر برگزار شده بود، با موضوع بررسی تکنیک بافت پارچه‌های ساسانی و تأثیر آن بر پارچه‌های آلبویه. به سخنان زهره روحفر، نویسنده کتاب نگاهی بر پارچه بافی دوران اسلامی گوش می‌کنیم.
امروز صحبت راجع به پارچه بافی در قرون اولیه اسلامی است. همینقدر خدمتتون عرض کنم که مطالعه پارچه شناسی مطالعه واقعا همه جانبه است که نیاز داره، یعنی زمانی ما میتونیم شناخت کامل راجع به پارچه های دوران مختلف پیدا بکنیم که یک اطلاعات دقیق از اون جامعه، از فرهنگ اون جامعه و حتی اقلیم اون جامعه داشته باشیم تا بتونه یک تحقیق خیلی صحیحی باشه. ما در قرون اولیه اسلامی با مراکز مهم پارچه بافی طبق شواهد تاریخی، جغرافیایی، سفرنامه ها برخورد میکنیم که در اقصی نقاط ایران، در منطقه‌ای که حالا منطقه وسیعی از مرکز و غرب ایران که به جوال معروف بوده، منطقه طبرستان، خراسان، خوزستان، ماورانه هستیم که مراکز عمده پارچه بافی داشتن و پارچه‌های متنوعی تولید می‌شده و در این قرون، یعنی قرون اولیه اسلام، من فقط آلبویه رو نام نمی‌برم، میگم قرون اولیه اسلام، چون می‌دونید قرون اولیه اسلام سلسله‌های سامانی، طاهریان، صفاریان و آلبویه آل زیار بودن و تمامشون هم در زمان این سلسله ها تولیداتی در کارگاه های پارچه بافی بوده. ما در زمینه مطالعه پارچه شناسی سه آیتم کلی رو همیشه در نظر داریم دیگه، اینا در واقع یه ریویو، سه چیز جدیدی نیستش، یکی ساختار هست، یکی نقش مایه ها که در واقع بایستی منجر بشه به همون مکتب شناسی، و یکی کاربرد. ما اگر این سه آیتم رو بخوایم در این دوران مورد نظر بررسی بکنیم در زمینه نقش، خب یک مقدار کار ما راحت تر هست، چرا که میتونیم از روش مطالعه تطبیقی استفاده کنیم، یعنی علاوه بر تحلیلی و توصیفی روش‌های مطالعاتی، از روش تطبیقی، یعنی اشیاء همزمان این دوره رو ما میتونیم ملاک قرار بدیم برای شناخت نقش مایه ها و نهایتاً مکتب هنری قرون اولیه اسلام. در مورد کاربرد، خب یک مقدار کارمون مشکل تر هست، باز هم البته متون تاریخی، متون ادبی به ما کمک میکنه که کاربرد هم تا حدی پیدا بکنیم، اما در زمینه ساختار کار ما خیلی مشکل، یعنی شناخت الیاف، نوع تابیدن، رنگ رزی و نهایتاً تکنیک و فن بافت. این در واقع موضوعات نیاز داره به نمونه، یعنی هر چقدر که ما در اثر مطالعات تطبیقی تحلیلی بتونیم منابع گسترده‌ای داشته باشیم، ولی تا نمونه‌ای نداشته باشیم، اگر اظهار نظر بکنیم یک اظهار نظر خیلی غیر علمی است. من به عنوان مثال خدمتتون عرض می‌کنم، کارم هم یعنی هدفم هم انتقاد نیستش، نه ببینید، وقتی بر فرض در دهه مثلا 1950 کتابی چاپ شده، کتاب معروفی، خب یک نفر امریکایی از اون طرف دنیا آمده، پارچه هایی رو که از تپه نقارخونه ری به دست آمده معرفی کرده زری. این همونجور سیستم رفرنس دهی که در ما باب هست، تا همین اواخر که خدمت رو عرض میکنم، از این پارچه به عنوان زری نام برده شده، در صورتی که ما نمونه اینو داریم، چند نمونه در ایران داریم و خب یک مقدارم در چند تیکم در موزه لوور داریم. اینا ابریشمه، زربفت نیست، یا برفرض همین نویسنده آمده در مورد دوخت دوزی، پیشینه دوخت دوزی رو وقتی بررسی کرده، آمده گفته ما دوخت دوزی رو میرسونیم به دوران اشکانیان و هخامنشیان و غیره، دوران تاریخی. و استنادشون چی بوده؟ حاشیه لباس شاهان هخامنشی و سربازان در نقش برجسته. این اصلا علمی نیست، امروز علمی نیست، شاید چند سال پیش یک منبع مطالعاتی بود. این حاشیه ممکنه نقاشی باشه، ممکنه دوخت دوزی باشه، حتی ممکنه بافت باشه، ما اینو نمیتونیم نظر قطعی بگیم. یا یکی از دانشجوها باز چند سال پیش که یک پایان‌نامه‌ای با من داشت، آمده بود راجع به کتاب اندرزنامه کار کرده بود و پارچه ها رو طبقه بندی. من از اول بهش گفتم تو فقط میتونی بر اساس این کتاب راجع به نقش نظر بدی، نه راجع به تکنیک و فن بافت. ولی این کارو نکرد و متاسفانه باز در روز دفاعش آمد گفت اینا ابریشم دوپودی است. اولین کسی که در اون دفاع به خودش ایراد گرفت من بودم که در واقع استاد راهنما شدم، چون این صحبت ها دیگه غیر علمی است، امروز روز غیر علمی است. بنابراین ما در مورد ساختار و در مورد تکنیک و در مورد شناخت الیاف که صحبت من امروز هست در قرون اولیه اسلامی، خدمتون عرض میکنم که ملاک رو میذاریم برای یک سری مطالعات تاریخی، جغرافیایی، سفرنامه و حتی متون ادبی، اشعار ادبی. من چند سالی است که این اسامی رو جمع‌آوری کردم و الانم در یکی از انتشارات زیر چاپ هستش. حدود 190، حالا اغراق نباشه، بین 90 تا 100 تا اسم پیدا کردم از انواع پارچه های این دوره. و مطالعه بعدیم در واقع بررسی فرهنگ های مختلف بود راجع به اینا. در این بررسی سه گروه پارچه رو من طبقه بندی کردم. گروهی که فقط گفته مثلا راختج و تاختج، پارچه ای که در نیشابور تولید میشد، همین، هیچ توضیحی راجع بهش داده نشده. گروه دیگه ای هست، حالا من چند نمونهش رو خدمتون عرض میکنم. خارایی، حتی در اشعار ادبی هم آمده. عتابی، در سفرنامه های مختلف آمده. این خارایی گفته شده با مطالعه تطبیقی با فرهنگ های مختلف، گفته پارچه ابریشم راه را، در همین حد، هیچ توضیح دیگه ای نداده. یا مبرم، مبرم یعنی محکم در لغت، ولی نوعی پارچه ابریشم بوده که محکم بافته می شده. محکم بافته می شده که من فکر می کنم نه قطعی، نوع تابیدن الیاف ابریشم بوده، چیزی که ما امروزش می گیم تافته، یعنی ابریشمه، ولی به طور این الیاف تابیده شده محکم و بافت محکمه که این رو در واقع از سایر پارچه های ابریشم جدا کرد. یا مثلا گفته شاهجانی، یک پارچه لطیفی که از مرز می اومده. مسمد، پارچه یک رنگ ابریشم. ملهم، پارچه‌ای که تارش ابریشم، پودش غیر ابریشم. بعضی از این اسامی هستن که کمک میکنن به ما در پیشینه برخی از پارچه‌ها که ما نمونه‌شو ندادیم، مثل وشی. وشی پارچه‌ای بود که در قرون اولیه اسلام و به خصوص دوران آل بویه طبق مدارک تاریخی در اصفهان و ماوراءالنهر تولید می شده. وشی نوعی پارچه است که در تعریفش گفته شده طلا به کار رفته. حالا باز ما اینجا یعنی یک چراغ قرمز داریم، نمیتونیم بگیم که واقعا این زربفت بوده یا دوخت دوزی با زر روی پارچه بوده. یا استبرق، استبرق باز پارچه است که در تعریفش گفته شده که طلا و نقره درش به کار رفته. باز ما اینو نمیتونیم که تعیین بکنیم که حالا دوخت دوزی بوده یا بافت. به هر صورت این اسامی برای ما یک قدمی هست جهت شناخت تنوع بافت پارچه در یک بازه زمانی خاص، فقط در این زمان، نه به قبل و بعدش. پارچه دیگه بوده پارچه به نام مویی که حتی در مطالعات به زبان فرانسه، فرانسوی راجع به پارچه خیلی کار کردن، شاید بیشتر از مناطق دیگه، کشورهای دیگه، باز با همین مویی معرفیش کردن و با همین نام مونده، پارچه های ابریشم مویی. این خیلی جالبه، پارچه های ابریشم مویی در دوره قاجار هم حتی تولید میشد و نمونهش هست، یعنی قطعیت ما میتونیم بدیم به این تکنیک باف، به دلیل اینکه نمونه رو از دوره قاجار ما داریم با همون مشخصاتی که در متون پیدا شده. این ابریشم مویی در واقع ابریشم آب دیده است، مثل فولاد آب دیده که میگن، یعنی روش یک سری عملیات انجام میدن. به چه ترتیب؟ این میله های ابریشم رو اول میگیرن، بعد این رو در واقع میبندن و در یک قلتک قرار میدن، در اون قلتک که بیرون آوردن حرارت میدن، بعد از حرارت دوباره اینا رو لای همون لفافه میکوبن. این میشه که این ابریشم خودش یک نامنظمی و یک موجهایی پیدا میکنه. وقتی که توی بافت میره یک حالت سایه روشن خیلی زیبا و نامنظمی به این پارچه میده. نمونه شما در دوره قاجار داریم، ولی متون تاریخی به ما میگه که این قرن 4 هجری هم بوده. یا نوعی پارچه ازش نام برده شده به نام ابری. و مشابهش پارچه‌ای رو که ناصر خسرو در سفرنامه‌اش فقط گفته، من جای دیگه پیدا نکردم، به نام پارچه بوقلمون. من احتمال میدم که این دو نوع پارچه با تعاریفی که ازشون شده همون پارچه ایکات است که حالت سایه روشن پیدا میکنه و در واقع نقشا همون به وسیله رنگرزی در الیاف به وجود میاد. از میان این اسامی که حالا نمونه هایشو خدمتون عرض کردم که خب خیلی زیاد هست، در مورد دوخته دوزی، ما دوخته دوزی از قرون اول اسلام نداریم، هیچ نمونه ای نداریم، ولی دو تا نام هست که ما رو راهنمایی میکنه. یکی سقلاتون که در فرهنگ ها گفته پارچه مخمل که با الیاف فلز دوخته دوزی شده، و یکی شهری بوده در خوزستان، حالا قریه یا شهر به نام که الان هم هستش، به نام سوزنجرد، که در متون جغرافیایی و سفرنامه ها این سوزنکرد یا سوزنگرد بوده و مرکز تهیه سوزندوزی بوده. حالا چه نوع سوزندوزی واقعا دیگه اطلاعی در دست نیست. این اسامی رو گفتم فقط برای اینکه به عنوان الفبای مطالعاتی ما میتونه این متون تاریخی باشه برای شناخت تنوع بافت در حالا قرون اولی اسلام، امروز صحبت در هر دوره دیگه. یا در مورد مخمل، باز ما از لااقل طبق گفته ابن بطوته و مارکوپولو که در دوره ایلخانی یعنی قرن 8 اشاره کردن به پارچه های مخمل، اشارات دیگه این نشده، ولی در متون ادبی ما به خصوص از دو پارچه نام برده شده، کمخا و خوابخیز. کمخا در لغت به معنی کمخوابه، پارچه‌ای که خواب داره مخمله، میتونه این مخمل باشه. خوابخیز باز به معنی پارچه پرز داره، باز پارچه‌ای که میتونه پرز داشته باشه فقط خوابخیز، زربف پرز نداره باشه.
یک پنجره برای تماشای آسمان. پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
و در ادامه همچنان به سخنان زهره روحفر، نویسنده ی کتاب نگاهی بر پارچه بافی دوران اسلامی گوش میکنیم.
مطالعاتی بود که من در این زمینه برای شروع انجام دادم در این دوره، ولی از این اسامی سه نام هست که تحقیقات وسیعی در موردش تاکنون لااقل انجام شده. یکی پارچه است به نام منیر رازی عراس و یکی زندنیچی. این سه پارچه رو به دلیل وجود نمونه و مدارک کافی و مستند میشه راجع بهش صحبت کرد. در مورد منیر که البته خب یک لغت عربی است، پارچه‌ای بوده که در لااقل میتونیم با قطعیت بگیم از دوره ساسانی، ولی قطعا در قبل از ساسانی هم بافته میشده و کارگاه های عمدش در ری بوده. البته در شیراز و فسا همچنین کارگاه های اشاره شده بهش، ولی اون چی رو که معروفیت داشته به تولید و بافت این پارچه در ری بوده، در کارگاه های ری. به همین جهت اصلا رازی منصوب به ری دیگه. در بافت این پارچه با توجه به نمونه هایی که هست و منابعی که خدمتون عرض کردم، این پارچه در بافتش دو پود به کار می رفته، علاوه بر پودهای زمینه که زمینه رو می بافته، پودهای نقش‌انداز دو گروه بودن، یکی نقش روی پارچه رو می انداخته و یکی نقش پشت پارچه رو، و به اینا پارچه های دو رنگ هم می گن. دو رنگ بیشتر درش به کار نمی رفته که نقش و زمینه هر دو رو برعکس هم بودن. این پارچه رو ما نمونه‌هایی از دوره ساسانی داریم، میاد تا قرون اولیه اسلام داریم، در دوره سلجوقی داریم، از بعد از حمله مغول نمونه‌ای نمی‌بینیم. ولی جالبه که اینو خدمتون فقط به عنوان یک موضوع عرض بکنم، با توجه من همیشه به این مسئله لااقل در زمینه پارچه بافی که یک الفبایی فقط ازش می‌دونم معترضم، که همیشه میگن دوره قاجار دوره زوال هنری است. اصلا چنین نیست. من به شخصه در مورد این جمله میستم و میگم دوره قاجار دوره بود که هنرمند شاهکار کرد، با توجه به عدم حمایتی که از دورهش صفوی، بله همه جا ما تو کتابا میخونیم اوج صنعت هنر پارچه بافی، بله شاه اسماعیل دفاع میکرد، شاه طهماسب دفاع میکرد، شاه عباس حمایت میکرد، در دوره قاجار بدون هیچ گونه حمایتی، در کنارشون کارگاه های پارچه بافی از لیون و ایتالیا هی وارد میشد، ولی هنرمند در این دوره مکتب آفرید، مکتب زری بافی ابیانه رو هنرمند قاجار در دوره قاجار در همون کشاکش سیاسی فرهنگی به وجود آورد. مکتب تهران رو هنرمند زربفت ایرانی به وجود آورد در دوره قاجار. اینی که خدمتتون عرض میکنم یه دفعه از دو پودی آمدم دوره قاجار و گلایم رو گفتم، این هست که ما در دوره قاجار خیلی این سبکای کهن رو داریم که احیا شده. دو پودی رو از دوره سلجوقی دیگه نداریم، هیچ نمونه ای نمیبینیم. در متون تاریخ ادبی هم دیگه از منیر رازی چیزی نمیبینیم، چون بعد از اسلام این پارچه به منیر رازی معروف میشه، ولی قبل از اون همون دو پودی یا همون دابل وفت بوده. در دوره قاجار یک دفعه این تکنیک احیا میشه، خیلی زیبا، نه تنها با دو رنگ که با چند رنگ. پرده ای ما داریم در موزه ملی نگهداری میشه، از این پرده هایی که کتیبه هایی که در موقع عذاب کار میبرن، ابریشمه و راه های مختلفی داره و در هر راهش البته دو رنگ به کار رفته، ولی هر دو روی پارچه دقیقا با همون تکنیک بافت شما نقوش رو میبینید. یا همون ابریشم مویی که خدمتتون عرض کردم ما در قرون اولی اسلام داریم، دیگه نامی ازش برده نشده، در دوره قاجار داریم، اصلا جز لیست کالاهایی که ایران به روسیه فرستاده یکی از چیزهایی که نام برده شده گفته پارچه های ابریشم مویی، یعنی در این حد حتی تولیدات داشته. نه تنها تکنیک دو پودی با نام منیر رازی در قرون اولی اسلام به ویژه در زمان آل بویه و در ری ادامه پیدا میکنه که یکی از مهمترین اقلام صادراتی ایران میشه و یکی از پارچه های مورد درخواست خلفای اموی و عباسی که همیشه برای البسه خودشون و در واقع اون جامدار خانه شون از این ابریشم های ری سفارش میدادن. نقش مایه های این پارچه خب خیلی صحبت داره و به گونه ای در واقع ادامه ساسانی است که نه تنها تکنیک، که نقش مایه ها هم در واقع ادامه همون ساسانی است، لااقل میتونیم بگیم تا دو قرن بدون هیچ گونه تغییری، حالا از قرن سوم چهارم تغییراتی پیدا میکنه کم کم. پارچه دومی رو که در واقع از میان این اسامی میشه بیشتر راجع به صحبت کرد، پارچه است با نام تراز. تراز اولا فقط کاربرده، یعنی کاربردش مد نظره. دو پودی تکنیک بود، ممکن بود هر نقشمایی با این تکنیک اجرا بشه، اما در مورد تراز اون چه که مد نظر هست و مورد توجه بوده کاربرد اون بوده. و البته در فرهنگ ها واژه تراز رو گفتن اطلاق این نام به دلیل حاشیه کتابتی است که بر پارچه نگارند. حالا میتونسته این کتیبه بافت باشه، میتونسته دوخته دوزی باشه، یا حتی میتونسته نقاشی باشه، این هم باز محرز نیست، اما اون چی که مهمه کاربرده. بهترین اطلاعات رو راجع به کاربرد تراز ابن خلدون در کتاب مقدمه ابن خلدون داده و گفته یکی از شکوه پادشاهانه که بعد از ضرب سکه و خواندن خطبه دستور میدادن پارچه‌ای به نام تراز در همون دربارشون، در کارگاه‌های وابسته به دربارشون بافته بشه. اتفاقا من به یه سری از دانشجوهای هنر گفتم از این ایده استفاده کنید، طرحی بدید برای هدایایی که به سفرا نمیدونم وزرا کشورهای دیگه میان، چرا پارچه نه؟ چرا نباید واقعا ایده ای ارائه بشه در بافت یا تهیه یک پارچه برای چنین موضوعی؟ به هر صورت در این حد اهمیت کاربرد داشته و نقش سیاسی داشته، یعنی ترازها هم نقش رسانه‌ای داشتن، هم نقش سیاسی داشتن و هم نقش اقتصادی داشتن، چون بسیاری از کشورهای اسلامی این پارچه رو به ایران و به کارگاه‌های ترازبافی جهرم و فارس و شوش سفارش می‌دادن. پیشینه این دقیقاً این دوپودی پیشینش میرسه به دوران قبل از اسلام، خیلی قبل از دوران ساسانی حتی، که به نگارجامه معروف بوده. نگارجامه پارچه‌ای بوده که یعنی یک پارچه خیلی نفیس بوده و در کارگاه‌های وابسته به دربار بافته می‌شده. شاهان دستور می‌دادند که نقش خودشون رو یا نمادی رو که نشونه دربار و سلطنت بوده روی این پارچه ببافن و با همون کاربرد این رو هدیه می‌دادن. یعنی اگر به یک شخص این پارچه رو می‌فرستادن یعنی که تو به قدرت رسیدی، فرماندار اون منطقه شدی، چیزی که امروز بهش می‌گیم خلعت دادن. یا اگر پس می‌گرفتن، در بسیاری از متون ما داریم جنگ‌ها اتفاق افتاده بر سر باز پس گرفتن نگارجامه و باز پس گرفتن تراز، که اینو پس می‌گرفتن یعنی دیگه دشمنت. در این حد اهمیت سیاسی داشته. در قبل از اسلام این پارچه‌های تراز نقش‌مایه‌هاش میگم صورت یا شاه بوده یا نمادی حالا از اون سلطنت و دربار. بعد از اسلام دقیقاً مانند سکه‌های قبل از اسلام تصویر شاهان بود دیگه، بعد از اسلام میشه عبارت لا اله الا الله محمد رسول الله، دقیقاً روی پارچه‌ها هم همین نقش پیدا میشه دیگه، تصویری نیست و روی پارچه یک حاشیه کتابت به خط کوفی که از خطوط رایج قرون اولیه اسلام بوده، شعائر اسلامی بافته یا دوخته دوزی شده، ولی همون نقش رسانه‌ای و همون نقش سیاسی رو داشته. این تولید این پارچه اینقدر اهمیت داشته که در کارگاه‌های وابسته به دربار بوده و صاحب تراز یعنی مسئول اون کارگاه از افراد نزدیک به خود شخص خلیفه یا شاه بوده، در این حد بایستی که مورد اطمینان بوده. به هر صورت تراز رو هم ما در طول تا اصولا ایرانی ها خیلی اهل هدیه دادن و هدیه گرفتن هستند. این رسم بعد از نگارجامه به صورت تراز و از دوره تیموری به بعد ما در متون تاریخی رو با لفظ خلعت میشناسیم دیگه، که خلعت البته در لغت فقط معنی پارچه نیست و چیزهای دیگه مثل کمربند، حتی مثل یک نسخه خطی، همه رو هدیه بیشتر معنی داده میشه، ولی معمولا جزء این مجموعه خلعت لباسی هم بوده که در دوره صفوی و قاجار بیشتر شال ترمه بوده، نه شال ترمه های الان، شال ترمه بوده، این پشم بوده، واقعا ابریشم مصنوعی نبوده. پارچه سوم که میشه باز راجع به این صحبت کرد، پارچه ایست معروف به زندنیجی. زندنیجی پارچه‌ای بوده که در زند، یکی از در واقع قریه‌های بخارا، در قرون اولیه اسلام بافته می‌شد. زند به قول یاقوت که گفته این از در 3 کیلومتری بخارا قرار داشته، کارگاه‌های معتبر پارچه بافی داشته. و از دوران قبل از اسلام، دوران بعد از اسلام هم انواع و اقصای پارچه های پشمی ابریشمی در اینجا تولید می شده، ولی اون چه که به نام پارچه های زندنیجی یا زندنیجی در این منطقه معروف بوده و اسامی اونو ما در متون ادبی و تاریخی بسیار می بینیم، یک پیشینه ای داره که یک مقدار جنبه مذهبی داره.
سخنرانی ششم دی ماه 1396 در فرهنگستان هنر ایراد شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
Thank you. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.